رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. از زمان خروج از مکه تا زمانی که سپاه ناکسین به طور مستقیم و رو در رو با سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه درگیر شد، عایشه به عنوان فرمانده کل پیمان شکنان و خروج کنندگان در حین و در ضمن تمشیت امور و ایجاد همبستگی و تحکیم ائتلاف بر علیه امیرالمؤمنین یک رفتار قوی دیپلماتیک رو هم پیش گرفت که یکی از روشتاش این بود که نامه‌هایی رو برای سران قبایل، سران طوایف، بزرگان و مهتران اسلام نوشتن و اونها رو برای همراهی با خودشون دعوت کردن. البته این یک جریان دوسویه بود، یعنی در نقطه مقابل هم بعضی از بانوان و مخدرات حریم پیغمبر اکرم هم بودن که در نقطه مقابل عملا قبل از اینکه جنگ سخت اتفاق بیفته یک نبرد سنگین نرم افزاری رو چه در قالب نامنگاری ها چه در قالب نشست ها و مذاکرات و مناظره ها آغاز کردند و پیگیری کردند. امروز به فضل خدا نمونه هایی از این گفتگوها و مکاتبات رو با توجه به اهمیت هر کدوم از اونها مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. آلوسی بغدادی در جلد ششم تفسیر روح المعانی و عبدالرحمن سیوطی در جلد پنجم تفسیر دارالمنصور صفحه 196، ابن عبدربه اندلسی در جلد دوم عقد الفرید صفحه 277 و ابن قتیبه در صفحه 45 اولین جلد الامامت و سیاسه این طور نوشتن که وقتی عایشه تصمیم گرفت مکه رو به مقصد بصره ترک بکنه، جناب ام سلمه برای او نامه ای نوشت که ترجمه فرازهای اصلی او یا فرازهای از اون نامه رو من برای شما بازخوانی میکنم. نامه اینطور آغاز میشه: از ام سلمه همسر پیامبر به عایشه ام المؤمنین. شما دقت بفرمایید هر کدوم از این واژه‌ها دقیق، حسابگرانه و با معنا و مفهوم انتخاب شده. چون اگه بخواید نگاه بکنید یه خانمی مثلا هزار و چند صد سال قبل یه نامه‌ای نوشته و از بغلش عبور بکنید، هیچ کدوم از حقایق تاریخی براتون مکشوف نمیشه. لطائف و ظرافتی در این هاست، یعنی معلوم میشه که این بانوی محترم علی‌رغم موقعیت ممتازی که در بین همسران پیغمبر و بانوان اسلام داشتن، عایشه را در نهایت احترام مخاطب خودش قرار داده. خودش هم ام المؤمنین بود دیگه، نگفت من ام المؤمنین ام سلمه الی ام المؤمنین عایشه، گفت من همسر پیغمبر، تو مادر مؤمنی. بعد نوشت سلام بر تو، خدایی را که جز او خدایی نیست ستایش میکنم، اما بعد تو رابط میان رسول خدا و امت او هستی و حجاب تو برای حفظ حرمت او، یعنی که رسول خدا مقرر شده است. ببین تأکید ام سلمه به چیه؟ به حجابه. به طور قطع و حد ما نمیتونیم بنا رو بر این بگذاریم یا اصلا این ادعایی کسی بکنه که خدای ناکرده عایشه دنبال این بوده که مثلا کشف حجاب بکنه، یه جای پیدا بشه روسری از سر برداره که. اما اینجا تأکید اصلی و اساسی ام سلمه به اینه که حجاب تو برای حفظ حرمت پیغمبره، یعنی تأکید به حجاب بکنه، نه جنگ با علی ابن ابی طالبه، نه خروج بر علیه حاکم اسلامیه، نه فتنه، هیچ کدوم از اینا نیست. تمام تأکید وجود مبارک او بر اینه که حجاب برای حفظ حرمت او مقرر شد. مقصد حجاب تو، چون آیه مربوط به زنان پیغمبر. قرآن دنباله لباس تو را جمع کرده، پس آن را پهن مکن و بچه شترهایت را سکنا ده و آنان را روانه صحرا نکن، خداوند حمایت کننده این امت است. یعنی قصه اسلام شما زیاد نخور، همون وضعیتی که ما الان داریم و همه بهش مبتلا هستیم، همه قصه اسلام میخورن اما هیچ کی به فکر مسلمانی خودش نیست. بعد میفرماید اگر رسول خدا پذیرفته بود که حضور در میدان جهاد و قتال از مسئولیت ها و تکالیف زنان باشد حتما به تو سفارش میکرد، اما پیامبر تو را از راه افتادن در شهرها نهی کرد و اکنون تو سرکشی کرده ای و تکبر ورزیده ای. ببینید اینجا استکبار در مقابل امیرالمؤمنین نیست، اینو توجه بفرمایید. یعنی استکبار و تمرد متوجه کیه؟ وجود مقدس پیغمبر اکرم. آگاه باش اگر ستون دین کج شود به وسیله زنان راست نمیگردد و اگر شکافی در آن پدید آید به دست آنها ترمیم نمی شود. ببین اینجا بیان جناب ام سلمه تخفیف جایگاه زن نیست، این نامه در بین دو زن رد و بدل شده. وقتی موضوع میخواد مطرح بشه، موضوع با این اهمیت، با این فخامت، با این زیرریزهایی که ام سلمه داره به او تاکید میکنه، یعنی خساراتی که از حضور او به وجود میاد به مراتب ویرانگرتر اگر اصلاحی هم بر او متصور بشن بعضیا. پس این اگه یه مرد به یکی بانو مینوش، بله میشد گفت که این جایگاه زن داره ملکوک میشه و آسیب میبینه. اما دو بانو از بانوان معتبر جامعه هستن و بعدم طبیعتا محور و میزان گفتگو اینها با هم دیگه باید پیغمبر اکرم باشه. اینجا خودش داره دلالت میده اتفاقی که داره میفته، میگه نهایت تلاش و کوششی که در چنین شرایطی از زنان پیامبر مطالبه شده و انتظار. توجه داشته باشید اینجا عامه زنان مخاطب ام سلمه نیست، کیه؟ عایشه. نهایت تلاش و کوششی که در چنین شرایطی از زنان پیامبر مطالبه شده و انتظار است چشم بستن از گناهان، پایین آوردن صدا و حفظ حیا و عفت و جمع کردن دنبالی لباسشان و با حجب و شرم راه رفتن. ببین همه اینا توصیه های اخلاقی، یعنی معلوم میشه یه ناهنجاری یا در جامعه وجود داره یا میخواد اتفاق بیفته که اگر این اتفاق به دست یکی از مخدرات حرم پیغمبر اکرم و حریم رسول خدا انجام بشه دیگه قابل جمع کردن نیست. این رفتار اثرش به مراتب سخت‌تر از جنگیدن با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بعد می‌نویسه عایشه اگر در یکی از این بیابان‌هایی که پیش روی تو قرار خواهد گرفت رسول خدا تو را در حالی ببیند که شتر خود را با سرعت و شتاب از یک آبشخور به آبشخور دیگر میرانی، برای آن حضرت چه پاسخی خواهی یافت؟ تو پرده حرمت او را به کناری انداختی و سایه‌های مهم او را ترک کردی، اعمال تو در محضر خداست و به سوی رسول خدا باز خواهی گشت. بعدم تأکید میکنه به خدا سوگند اگر من راه تو را رفته باشم، سپس به من گفته شود ام سلمه داخل بهش شو، در حالی که حجاب و حریمی را که پیامبر اکرم برای من معین کرده حد کرده باشم، از ملاقات با رسول خدا حیا میکنم. روشنه؟ بین حالا اینجا حجاب رو میشه چند طبقه کرد. یه استنباطی که اول میتونه اتفاق بیفته اینه که حجاب زنان پیغمبر اکرم دیوار خونه شون بوده. این نبوده که مثلا بی حجابیش به معنای این باشه که در موکبه نبوده باشه، چادر سرش نبوده باشه، جلباب و خمر اینا نداشته باشه. این یک معناست میشه استفاده کرد، نگاهیه که شاید ما هم وظیفه‌مونه که همین نگاه رو داشته باشیم. اما مفاهیم دیگری هم بهش میتونه مترتب باشه که اون مفاهیم در ظرفیت‌های اجتماعی خودش نشون میده، که حالا بریم جلوتر من براتون مواردی رو عرض میکنم که اینجا شما میبینید دغدغه ام سلمه اینه که پیغمبر اکرم اسلام حجاب پیغمبر اکرم اسلام، همه اینا هم در رابطه با عایشه معنا پیدا میکنه. چرا معنا پیدا میکنه؟ برای این که در بین زنان اسلام و زنان عرب هیچ کسی مانند او اثرگذار نبوده. حالا مثلا علتهای مختلف میتونه داشته باشه، یکی این که مثلا بقیه همسران پیغمبر اکرم در سنه 35 بعد سال خورده بودن، این حالا میان سال بوده. حالا اینا همین تحلیل هایی که میشه در اطرافش انجام داد. بعد تأکید میکنه میگه تا فرصت باقی است خانه را پناهگاه خود و پهنه شرم و حیا را قبر خود قرار بده تا رسول خدا را در چنین حالتی دیدار کنی. ببین یعنی حریم حیا و حجاب داره حتک میشه. شما وقتی نامه را دقت میکنید، این نامه نامه ایست که جدید نوشته شده باشه، اما نامه که بوده و در اختیار ماست. تمام تأکیدی که ام المؤمنین ام سلمه با عایشه میکنه چیه؟ یکی حجابه، یکی حیاست. چرا؟ چون اگر این دوتا با هم دیگه لکه دار بشن یا متوازن با هم دیگه رشد و بالندگی نداشته بشن، عفاف جامعه از بین میره، عفت لکه دار میشه و جامعه بی عفت هیچ ارزشی از ارزش‌های انسانی رو با خودش حمل نمی‌کنه. بعدم به او یک انذار میکنه، حالا به قول ما تهدید، میگه خودت میدونی که اگر سخن رسول خدا رو درباره خودت یادآور شوم، درد و سختی و هلاکت آن برای تو همانند نیش زدن مار سیاه و سفید است و تو گزیده خواهی شد. راهی برای در رفتنش نیست. معلوم میشه جدای از همه اقوال و اخبار رسول خدا که متأثر از جریان تحریف و سانسور تاریخی به ما منتقل نشده، حرفهای نگفته فراوانی هم در سینه نزدیکان و اهل خانه پیغمبر اکرم همینطور مکتوم موند و به خاطر رعایت حریم حیا و حفظ انسجام امت اسلام منتشر نشد. چون در اختیار ما نیست، قضاوت در موردش نمیتونیم بکنیم، تحلیل و برداشت های ما منطق قدرتمندی پیدا نمیکنه. اما یه مطلب وجود داره و اون اینه که جریان حق، جبهه حق، انسانهای شریف، انسانهای محترم که در درون زندگی خودشون اونهایی که دارای مبنا و اصول هستن، یکی از خصیصه‌هاشونی که راحت حرف نمیزنن. نه اینکه حرف باطل راحت نمیزنن، حرف حق رو هم راحت نمیزنن، بگم بگم ندارن. اونهایی که راحت حرف میزنن و آسوده صحبت میکنن، اونا به خاطر اینکه از ملکه حیا میبهرن، گرفتار وقاحت و دریدگی هن. معلوم میشه سینه ام سلمه دریایی از داشته ها بود که اگر اونها رو منتشر میکردن معلوم نبود چه آثاری به جان میگذاره. اما همین قدری که در اختیار ماست نشون میده که برون رفت عایشه از منزل و حریم پیغمبر اکرم و شهر مکه یا از مدینه به مکه دو دستاورد طرق داشت، یک در تعریف حجاب اثر سو میگذاشت و یک حریم حیا رو لکه دار میکرد. این دو اگر در کسی به وجود بیاد بعد با امام حق هم میجنگه، یعنی دیگه جنگیدن با امام حق برای او مشکلی ایجاد نمیکنه. وقتی نامه ام المؤمنین ام سلمه به عایشه رسید، عایشه خیرخواهی او رو بی پاسخ نگذاشت، برای جواب نوشت. توجه کنید، از ام المؤمنین عایشه به ام سلمه، اون نامه اولیاتون میاد، سلام میکنه، تو خدایی را که جز او خدایی نیست میستایم، و بعد میگه من به خوبی پذیرای پند و اندرز تو هستم و از حقیقت خیرخواهی تو کاملا آگاهم و از رأی و نظر تو هم بی اطلاع نیستم. مالا الان که نیست، این سالهای سال، ده ها سال با هم دیگه زندگی کردن، با هم دیگه معاشرت داشتن. بعد میگه اما راهی را که من پیش گرفتم نه تنها اونطور نیست که تو پنداشته ای، بلکه بهترین راه است. دو گروه از مسلمانان که با هم دشمنی دارند به من روی آورده اند، پس اگر ساکت و خاموش بنشینم گناهی در آن نیست، یعنی میتونم بی توجه بشم. ببین داره چه تعریفی از خودش میده، تعریف یک زن متعهده با مسئولیت آشنایی به تکلیف که در بین دو امر قرار گرفته، ساکتم بشینه اتفاقی براش نمیفته. مغز حرف عایشه به ام سلمه چیه؟ میگه تو زن خونه ای، خانه داری، فهم اجتماعی نداری، بصیرت نداری، علم و آگاهی نداری، حضور اجتماعی نداری. حرفش اینه دیگه، چون میگه من حرفتو میپذیرم اما من بالاتر از این تعریفم. چرا؟ چون اومدن طرف من. بعد میگه اگر حرکت کنم کاریست که چاره جز فزونی در آن ندارم، یعنی من به عنوان یک مصلح اجتماعی و اسلامی محوریت این حرکت رو پذیرفتم تا در امت پیغمبر هم افزایی کنم. این هم کاری که من بلدم، شما بلد نیستید و از شما ساخته نیست. بالاخره درست یا غلط، عایشه یا به این باور رسیده یا به این باور رسانیده شده که اون منجی امته، اون مصلح امته. شما اگر اوراق تاریخ رو ورق بزنید به عقب برگردید میبینید این شرایط برای پدرش هم به وجود اومد. بیرون رفتن ابوبکر از مسجد نبوی و فاصله گرفتن از پیکر تابناک پیغمبر اکرم و رفتن به سوی سقیفه بنی ساعده با خروج عایشه از مکه و رفتن به طرف عراق از یه جنسه، اما دو دستاورد داره. یه جنس با دو دستاورد متفاوت. در سقیفه بنی ساعده بنای فاصله گرفتن از مبانی اصیل اسلام گذاشته شد و دستاوردهای شوم کودتا و انشعاب به علتهای مختلف و با شیوه های متنوع به امیرالمومنین تحمیل شد. یعنی خانه پیغمبر لاجرم به مدارا شدن. اما در عراق و در سقیفه جمل کودتا سرکوب شد و اجازه انتقال حکومت از خانه اهل بیت به سقیفه طلبان بنی تیمه بن مورد داده نشد. دستاوردش این تفاوت رو با همدیگه داشتن. پس من یه جنبندی این قسمت بکنم. مغز کلام و توصیه های ام سلمه به عایشه چی بود؟ حجاب، حیا. این دو تا. یکی از کسانی که برای عایشه خیرخواهی کرد مالک ابن حارث نخعیه که ابن ابوالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 80 نامه مالک اشتر رو ثبت کرده و منتشر کرده. نامه مالک با نامه ام سلمه تفاوت میکند. نامه مالک یه نامه تند و محکمه. او میگه اما بعد، عایشه مراقب باش، در این حالتی که قرار داری تو بدخواه رسول خدا هستی. آن حضرت به تو امر کرد تا در خانه بمانی و اطاعت از امر پیامبر و ماندن در خانه عمل شایسته است که باید انجام بدهی و تمرد امروز تو تمرد از فرمان رسول خدا نه برای اصلاح امت، برای این است که منافع و هواهای از دست رفته ات را بازیابی. نکته عجیب و بهت‌آور و عبرت آموز نامه مالک تو همین فراز نامه اوست. یعنی دعوا و خروج پیمان شکنانی که جناب عایشه رو پرچمدار خودشون قرار دادن اسلام نیست و عایشه هم برای اعاده منافع و امتیازات از دست رفته و تحکیم حقوق جعلی و تقلبی که اسلام اونها رو از زندگی عرب جمع کرده بود حرکت کرده و به جنگ علی ابن ابی طالب اومده. نه اصلاحات، نه تحکیم مبانی، هیچ کدوم از اینها نیست. شما وقتی برخی از اخبار عصر بعثت در حجاز و سالهای 30 هجری به بعد در عراق و سایر بلاد اسلامی رو در رابطه با رفتارهای اجتماعی و نوع آداب و معاشرت خانم‌ها بررسی می‌کنید، به راحتی دریافت می‌کنید که انواعی از بی‌مبالاتی‌های رفتاری فمینیستی بر شؤونات جامعه حاکم بود. من اینا رو براتون الان چندین نمونه رو عرض خواهم کرد. لذا به میدان آوردن عایشه متأثر از ظرفیت‌های اجتماعی میتونه دو دستاورد داشته باشید. یک، اینکه بالاخره ائتلاف بر علیه علی ابن ابی طالب رو قدرتمند بکنه. مردم نگاه میکنن همسر پیغمبر از خانه پیغمبر بیرون اومده. واقعا اینا برای جامعه دینی مهمه. ما هم اگر باشیم همین عکس العمل رو نشون بدیم. اما این یه نگاه فقط، همش نیست. یه اتفاق دیگری هم که میفته اینه که حضور عایشه مجوز عملی و توجیه منطقی بخشیدن به رفتارها و مظاهر بی‌حیایی و بی‌حجابی هایی بود که مسلمان ها رو به ارزش های جاهلی برمیگردوند. چرا؟ چون دیگه مثلا در شهر زن و مرد ها با هم دیگه معاشرت آزاد داشتن، رفت آمد میکردن. با هم مختصاتی الان عرض میکنم، نمیشه دیگه بهشون بگید خونه بمونید، نمیشه بهشون بگید در حجاب بمونید، نمیشه بگید در حیا بمونید. چرا؟ چون وقتی که او اومد این مانع رو برداشت، جاده برای بقیه صاف شد، همراه میشه. ممکنه یکی از نگرانی های اساسی مالک به برداشتن یا انداختن حجاب عایشه در کوران رخدادها باشه. خب بالاخره یه خانم دیگه وقتی وارد میدان جنگ میشه کسی رعایت نمیکنه که. شما الان وقتی وقعه کربلا رو بررسی میکنی، یکی از حرفایی که میزنن میگن معجر از سر مخدرات اهل بیت برداشت. ما سند محکمی نداریم این اتفاق افتاده باشه، اما اگر این اتفاق هم افتاده باشه، طرف جسوره، حتی که دین نداره، تقوا نداره، انسانیت نداره، قدرت هم در اختیارشه. ببینید یه وقت لاجرم از یک مطلبیه در رکاب امام حقه و در مقابل امام حقه. ایناست که به دوتاش ارزش یا ضد ارزش میده و اینا رو اعتبار میکنه یا بی اعتباری میبخشه. لذا اینه که ما اگر بگیم مالک غیرت داشت، یکیش این نکته باشه. بابا وقتی داری تو این میدان میرید، در میدان جنگ قتل و عام راه میفته، میدان قتاله. اگر حجاب و حریمت شکسته بشه، برای همه شکسته باشه. لذا به همین علت باید باشه که در انتهای نامش مالک نوشته تا زمانی که تو را به خانه و کاشانت و مکانی که خدا به آن خوشنود است بازگردانم، با تو می جنگم. اینجا یه نکته وجود داره. شما می دونید شخصیت بزرگ مالک اشتر اجازه اهانت و زشتگویی رو به اون نمیده. یعنی آدم معمولی نیست که نرف رو زده. یک فقیه، یک اسلام شناسه، یکی از نزدیکان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. و بعدم بعیده که از سر پیشگویی، نوعی پیشداوری نسبت با عایشه داشته باشه و در اون پیشداوری تهمت و افترا به زبان جاری کرده باشه. اینا از شخصیت حقیقی مالک اشتر دوره. لذا اینه که باید دید شرایط محیطی که الان عایشه داره حرکت میکنه در رأس یک سپاه چیه. من مواردی رو عرض میکنم. گزارشات معتبر تاریخی دلالت میکنه که در سالهای 30 هجری به بعد در برخی از بلاد اسلامی، مخصوصا در عراق، نوع زشتی از هنجارشکنی اخلاقی و اسلامی در پوشش وجود داشت و مبارزه با حجاب، با برداشتن سربندها و روبندها و اختلاط افراطی بین زنان و مردان به راه افتاده بود. سند میخواین ها؟ شیخ حره عاملی در جلد 20 وسائل و شیعه صفحه 235 روایت کرده وقتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قصد عراق کرد، یا در کوفه یا در مسیر راه، یا قبل یا بعد، اینا دیگه خیلی الان معین نیست و مهمم نیست، به امام گزارش رسید که رفتار اجتماعی مردم مخصوصا در زنها در شهر کوفه بسیار ناپسنده و مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی و اسلامی. امیر علیه السلام بر اون پیغام فرستاد: یا اهل العراق نبعت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق. خوب دقت بکنید، من بعضی شرط نمی‌کنم، همینطور عبور می‌کنم. به من خبر رسیده که زنان شما در کوچه‌ها و خیابانتون به مردا تنه می‌زنن. حتما این تنه زدن هم به معنای شرارت نیست که آقا بیا همدیگر بزنیم، که هم آور طلبیدن نیست، جنگ و جدال نیست. من فکر میکنم تنه زدن بانوان در سال 35 به آقایون از جنس همین افکار فمینیستی که امروز هم در کشور ما هم وفور نعمتش شده و جمع قابل اعتنایی از مردهای دیگر اندیش هم مشوق زناشون بودن. چون ما همش می‌دیدیم گردن خانم ها، میگیم اینا بی عیان بی حجاب. خب یه بخش مایش هم بی غیرتی مرداشون هم هست، اون طرف هم گیر داره، مشکل داره. لذا شما وقتی که کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو میبینید، میبینید اصلا به خود خانم ها کاری نداره. اما تستحیون ولا تقارون نساءکم یخرجن الى الاسواق و یظاهرن العلوج. به مرداشون میگه شما حیا ندارید، نسبت به زناتون غیرت ندارید، که اینا به بازار میرن بعد مزاحم مردم میشن. خیلی مهمه. بیان از امیرالمومنین صلوات الله علیه، یعنی خانم یافته مزاحم میشده برای آقایون، بعد امام فرمود خدا لعنت کنه مردی رو که غیرت نداره. ببینید انتخاب کوفه و عراق برای جنگ و تخاصم با امیرالمومنین و نظام دینی مدینه به صورت خود به خودی نمیتونسته باشه. این پس شرایط کوفه و عراق و بصره در زمانی که عایشه حرکت کرده، یه جمعیت اومده. خب این جمعیت وقتی مشاهده کنن یه بانو در رأس امور هست، خود به خود افکار اومی خانوما هم جذب میشه. خانوما هم اگر افکارشون جمع و جذب بشه بر مرداشون مؤثره. نوعاً همینجوریه، تو خود ما که همینجوریه، بقیه هم همینطوری هم. ولی خب حالا میگن نه، حالا بعضیا ولی علکی میگن. خب ببینید پس این برنامه است. عین این ویژگی رفتاری هم در عصر بعثت هم بود. توجه کنید ابو داوود سجستانی در جلد دوم سنن خودی صفحه 520 یک روایتی رو از خود عایشه نقل میکنه که خیلی روشنگرانه است. عایشه میگه در یکی از روزها بود که در محضر پیغمبر اکرم بودیم، خواهر من اسماء وارد خانه شد. در چه حالتی؟ در حالی که لباس و تنپوش نازک و بدن نمایی رو پوشیده بود. تا وارد خانه شد پیغمبر روشو برگرد. شما وقتی اسناد تاریخی رو بررسی میکنی، اسماء دختر ابوبکر و خواهر عایشه باید در این ماجرا 32 ساله باشه. برای چی؟ برای که در سال اول هجرت 27 ساله بوده، فرمان حجاب در سال 4 یا 5 نازل شده، بعد آیات حجاب این اتفاق افتاده. پس اینجا یه مطلب قطعیه، رفتار اسماء دختر ابوبکر با توجه به شرایط خانوادگی، موقعیت اجتماعی پدر و خواهر و خاندان او و قرابتی که با پیغمبر اکرم داشتن، حتما یه عمل سهوی نیست، نمیتونه باشه. رسول اکرم اسلام وقتی این رو دید با غیظ و غضب روش از طرف او از او برگردون، فاعرض عنه. خبر اینه که میگه پیغمبر روشو برگردون و بعدم فرمود یا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا و هذا و اشار الى وجهه و کفه. بهش گفت که وقتی به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیز بدن اون معلوم بشه، بعدم اشاره کرد به کف و وجه. خب ببینید این که پیغمبر میگه، نه اینکه اسماء بالغ شده بوده، نه، نشان دهنده زشتی و شناعت این رفتار در محضر پیغمبر. یعنی وقتی برای اون منعه، تو چرا این کارو میکنی؟ خب اینا حرمت شکنیه. شما الان در درون خونه خودتون وقتی پدر بزرگتون میاد تو خونتون، رفتار تمامی که با خونه خودتون هستیده، اینه چه رفتاری داشتن، چه وضعیتی بود که حتی حریم پیغمبر اکرم، اصلا پیغمبر اکرم اسلام هم نبود، اون شخصیت ممتازشون ما بود، این حریم رو حفظ نکردن. یا اینکه امام باقر فرمود لا یجوز للمرأة ان تشبه بالرجال لأن رسول الله لعن المتشبهین من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نفی میکنه، زن نباید شبیه مرد بکنه خودشو، مرد نباید خودشو شبیه بکنه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم این شبیه سازی رو لعن کرده. خدا لعنت کنه زنی که مثل مرد میخواد باشه، مردی که میخواد مثل زن باشه. این بهار الانوار جلد 103 صفحه 208 این روایت رو آورده. یعنی چی؟ یعنی این که در همان عصر رسالت و در دوران حضور ائمه اهل بیت در میان مردم افکار ضد اسلامی و متمایل به جبهه شرک و زندقه و لائک وجود داشته و برداشتن روسری حجاب به عنوان نماد رفتار سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت. شد؟ یا نه؟ لذا اوقاتون رو تلخ نکنید، اما خوب اینها رو تحلیل بکنید. راه می اندازن، می فهمن حساسیت اسلامی رو، همون رو تحریک بکنن، بیان دنبال همین قضیه. و اون تظاهری که موافق با میل دشمن بود همش ساده اندیشی نیست یا اثر کم اطلاعی نیست. شخصیت های بزرگ و پشیمان و وابستگان شناسنامه دار جامعه اسلامی هم در این زمین ها نقش آفرینی کردن. شد؟ یه توضیح بدم. پس یک، ائتلاف ساده اندیشی و ساده لوحی. دو، برنامه داری. آب با آسیاب دشمن ریختن. و سه، انقلابیون حزب الله پشیمون. اینها هم همین رفتارها رو به عنوان سندی به ناکارآمدی دین در زندگی مردم مطرح میکنن. بالاخره در نامه مالک اشتر نگرانی و درک تهدیدات بزرگی از یک طرف وجود داره که ممکنه در مهمترین و محترمترین زن جامعه اسلامی پدیدار بشه. من در بسته عرض میکنم و این درک مالک باز حادثه نیست، چون شخصیت بصیریه، آینده رو میدید. این نگرانی مالک رو شما توی پرانتز ذهنیتون داشته باشید. بعد جلسه هم یه دو سه دقیقه من عرض میکنم خدمت شما. حالا عایشه به او جواب داد. جواب عایشه چیه؟ ببینید، جواب عایشه نشون میده که تشخیص مالک درست بوده. او میگه اما بعد، تو اولین مرد عرب هستی که فتنه را برافروختی و به تفرقه فرا خواندی و با امامان مخالفت کردی و در قتل خلیفه آتش افروختی و تو خوب میدانی که هرگز نمیتوانی خداوند را بازداری از این که تو را به بلایی گرفتار سازد تا به آن انتقام خلیفه مظلوم را بگیرد. نامت رسید، مطالبش را دانستم و خداوند تو را و هر کس را که در گمراهی و ضلالت همراه و هماهنگ با توست کفایت خواهد کرد. یعنی این طرف هم میدونه اصلا در جبهه مقابل سازش وجود نداره، یعنی اینو میدونن شرایط مثل دوران سقیفه بنی ساعده نیست. اینا التهاب جامعه رو زیاد میکنه. ابن عبدالربه در جلد دوم اقدالفرید صفحه 227 و طبری در جلد چهارم تاریخ صفحه 476 و ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 81 نوشتن زمانی که عایشه وارد بصره شد برای زید بن سوهان عبدی نامه نوشت. از عایشه دختر ابوبکر ام المؤمنین محبوب رسول خدا به پسر مخلصش زید بن سوهان سلام بر تو. پدرت در جاهلیت بزرگ قبیله و در اسلام سرور بود و موقعیت تو نسبت به پدرت همانند نفر بعد از برنده است. دیدید مسابقه میشه، یکی اول میشه، یکم تنه به تنش میره میشه نفر دوم، یعنی تو خود پدرتی. خبر مصیبتی که در اسلام به عثمان ابن عفان وارد شد به تو رسید و ما به سوی تو می آییم و دیدن از شنیدن کاملتر و بهتر است. یعنی چی؟ یعنی بیا و ببین اون چیزی که ما دیدیم از ما بشن. وقتی نامه ام به دست تو رسید حرکت کن و ما را در این کار یاری بده و مردم را از علی ابن ابی طالب بازدار و و در جای خود بمان تا فرمان من به تو برسه. کاملا تحکمی با یک استراتژی مشخص و مدون که برای اونها تعیین طریق میکنه. زید او رو جواب داد، از زید ابن سوهان به ام المؤمنین عایشه، اما بعد خدا تو را به کاری فرمان داده و ما را به کاری فرمان داده است، به تو فرمان داده که در خانه بمانی و قرنفو بیوته کن و به ما فرمان داده که با مردمان بجنگیم تا که فتنه ای در جهان نباشد. تو آنچه را خداوند به تو فرمان داده ترک کرده ای و نامه نوشته ای و ما از را از آنچه که با آن امر شده ایم نهی میکنی. یعنی خود ترک میکنی بعد ما را از مسئولیت باز میداری. لذا پس فرمان تو برای ما قابل اطاعت نیست و نامت جواب ندارد و سلام دیگه. من بقیه نامه ها رو عبور میکنم، این نامه ها رو خواهش میکنم اگه فرصت کردیم برین توی الفتوح ابن عاصم حتما ملاحظه کنید بخونید. کاروان عایشه حرکت کرد، آمد تا رسید به زیقار. این یک نامه هم خیلی اهمیت داره، این نمیشه ازش عبور کنم، حالا سعی میکنم بالا بیارم اینا رو. کینه ابن عبدالحدید در جلد 14 شرح نهج البلاغه صفحه 13 نوشته، ابن عاصم در جلد اول الفتوح صفحه 467. میگه وقتی عایشه به زیقار رسید به حفصه دختر عمر نامه نوشت. حالا متن نامه رو دقت بکنید، نوشته اما بعد ما در بسته فرود آمدیم و علی در زیقار منزل کرد. یعنی دو تا منزله. و خداوند، من چون نامه است و باید تاریخ رو درست بگم میگم دیگه، حالا شما به من ببخشید. و خداوند گردن او را خواهد شکست، همچون شکستن تخم مرغی بر سنگی سخت. او در زیقار همانند اشقر است که اگر قدم پیش نهد سر بریده شود و اگر عقب نشینی کند پی شود. اشقر ضرب المثل در عرب برای کسی زده میشه که بین دو شر قرار گرفته و ازش نمیتونه فرار بکنه، یعنی در هر حالت یه سرنوشت شوم در انتظار او قرار میگیره، مثل آهویی که تو آب افتاده باشه، تو خشکی شیر و پلنگ وایساده باشن، در تو آبم تمساح قرار گیره، این میشن اشقر. وقتی این نامه رسید به حفصه بسیار خوشحالی کرد، دستور داد پسر بچه ها و دختر بچه ها و کودکان بنی تیم و بنی عدی رو گرد آوردن، دف بینشون تقسیم کرد و بعدم براشون شعر ساخت، سرود ساخت که مفهومش میشه این که چه خبر چه خبر، علی همچون اشقره، اگر بیاد جلو سرش بریده میشه و اگر عقب بره پی میشه. خب این خبر در مکه بازتاب بدی پیدا کرد. وقتی خبر رسید به ام سلمه که اینا جمع شدن سب و بی احترامی به علی ابن ابی طالب میکنن، بلند بلند گریه کرد، گفت لباسای منو بدید، من باید برم جلوی کار اینها رو به ای نحو امکان بگیرم. ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین، حالا اینجا آیا از حضرت صدیقه بوده یا از بانوی دیگری بوده، نه همه جز مسائلی که موضوع گفتمان نیست. یه دختری از دختران امیرالمؤمنین نباید، حالا چون زینب کبری مکنای به ام کلثومه، این اون زینب نباید بشه، چون زینب کبری در مدینه بود، از مدینه با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعدن که به کوفه منتقل شد مهاجرت کردن. گفت اجازه بدید من برم، من آشناتر هستم، به پدرم نزدیکتر هستم. لباس پوشید، تغییر قیافه داد، چادر سر کشید و با یه حجاب کامل و رو گرفته رفت وارد مجلس اینها شد. وقتی که اینها مجلسشون هیجان گرفت و حرمت شکنیشون به اعلی درجه ممکن رسید، نقابشو برداشت، صورتشو آشکار کرد. بعد به حفصه فرمود اگر امروز تو و خواهرت علیه امیرالمومنین پشت به پشت هم دادی، قبل از این نیز علیه برادر رسول خدا دست به دست هم داده بودید و خداوند آیاتی رو بر شما نازل کرد، اما در پس جنگی که شما درست کردید خدا وجود داره، خدا حاضره و تکلیف این جنگ رو او معین میکنه. حفصه اظهار بیخبری شرمساری کرد، گفت اینو کار رو در رو نادانی انجام دادن و الانم پراکنده شون میکنم. و بعدم اینها رو جمع جور کرد، اونها برگشتن. ولی این بازتاب فراوانی رو در شهر مکه به جای گذاشت. سپاه ناکسین بالاخره بعد از ترک مکه با عده و عده تمام راه عراق رو پیش گرفت و به اعتبار شخصیت عایشه در هر منزلی عده اضافه می شدن، تا اینکه سپاه به منزلگاهی رسید که هوعب نامیده می شد. ابن کثیر دمشقی در جلد ششم البدایت و نهایه صفحه 212 نقل کرده که زمانی که عایشه همسر پیغمبر اکرم با طلحه و زبیر و عبدالله ابن زبیر و مروان به طرف بصره می رفتن، به این آبگاه برخورد کردن که چشم آبی داشت. همین که رسیدن سگهای فراوانی در اونجا بودن، شروع کردن پارس کردن. پارس کردن سگها حساسیت عایشه رو برانگیخت. ستون فقرات شروع کرد لرزیدن، پرسید ما اسم هذا المکان، اینجا کجاست؟ گفتن خانم اینجا هوعب میگن بهش. همین که این اسم رو عایشه شنید، دستش رو برداشت بر دست دیگرش کوفت و گفت انا لله و انا الیه راجعون، ما اظننی الا راجعتن، ما اظننی الا راجعه، من باید برگردم. گفتن آقا برای چی این همه راه اومدی؟ سپاه به اعتبار شما شکل گرفته، شما محور این حرکتی. عایشه گفت سمعت رسول الله و عنده نساؤه یقول لیت شعری ایتکن تنبه ها کلاب الحوعب. عایشه ما در محضر پیغمبر بودیم، برخی از مخدرات حرم حریم پیغمبر اکرم هم بودن، یه نگاه به ما کرد و فرمود ای کاش من میدونستم که شما کدومتون هستید که سگان حوعب بر او پارس خواهد کرد. راوی میگه فقال لها طلحة و زبیر. وقتی این حالت به وجود اومد یک پریشانی در سپاه جمل شکل گرفت که در اینجا عایشه ضربه با پاش به بدن شتر زد که علامت خوابیدن شتر و سکنا گرفتنشه. گفت من باید برگردم، به خدا سوگند من همون جایی هستم که پیغمبر فرمود، من همون کسی هستم که پیغمبر گفت. طلحه و زبیر اومدن گفتن محلا رحمک الله، رحمک الله، بل تقدمین فیراک المسلمون فیصله الله و ذات بینه. بعد قول دیگری که در اینجا میگن اینه که این بلازوری در جلد اول انصاب الاشراف صفحه 224 نقل کرده، میگه فعطاها عبدالله ابن زبیر فقال کذب من زعم ان هذا الماء الهوعب. و دروغ میگن خون اینا که میان اینجا آب آبگاه هوام هست راست نمیگن و بعد از اون رفتن 40 و بعضی گفتن 50 نفر از قبیله بنی عامر رو آوردن، قسم محکم خوردن، گفتن که اینجا آب هوعب نیست. این خبر رو خوارزمی در صفحه 181 که مناقب، حلبی در جلد سوم سیره صفحه 355 با تفاوتی در واژگان نقل کردن و میگن این اولین قسم دروغی بود که در اسلام خورده شد، نه ادعای دروغی کردن، قسم دروغی بود که 50 شاهد اومدن قسم خوردن. و جاء به 50 من بنی عامر فشهدوا و حلفوا علی صدق عبدالله، حرف عبدالله ابن زبیر رو تصدیق کردن که اینجا هوعب نیست. بقیش میشه جلسه بعد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.